اینی قدس سره شریف در تحلیل مسائل نوظهور یا مستحدثه می فرمایند
تابستانی بود که مسائل مستحدثه رو ایشون بحث کردن که هنوز در جایی بحث نشده بود. مسائل مستحدثه خب یه مسائل خاصیه، مثل بیمه، مثل سایر چیزهایی که مثلا چشمو از یکی دیگه بزنن نمیدونم بفروشن قلوه یا از این مسائل اینجور. مسائل مستحدثه رو هیچ کس بحث نکرده و الا امام. بعد شنیدیم وقتی ایشون رفتن نجف، در نجف هم بعضی دیگه شروع کردن. نمیدونم چاپ شده یا نه، شاید هم چاپ شده باشه مسائل مستحدثشون. ایشون نوآوری در همه جهات داشتن، در عرفان مسئله‌ای نداشت چون بروزی نداشت الا اونی که در کتاب‌هاشون نوشته بود. من اگه بخوام درباره فقه ایشون و علمیت ایشون بگم، من یه طلبه‌ای هستم، علمیت ایشون بالاتر از اینه که ماها بخوایم درباره‌اش صحبت بکنیم. ایشون در یه تابستانی در همین قم با اون گرمای عجیب یه درس فقه شروع کردند و درس فقهشون در تابستان جا نداشت منزل ایشون و مسائل روز رو بحث میکردن. مسائل روز یه مسائلی بود که مثلا مال بانک ها، مسائل بانک ها مسائل روز بود. 40 سال قبله، 45 سال قبله بحث میکردن. فضلا و علما و بزرگان آمدن اینجا و ایشون در ظرف 3 ماه تابستان این مسائل روز رو 3-4 تاشو بحث کردن و رساله شد که من متوجه شدم رسالهشون رو هم ساواک برد، چون تمام کتابهای ایشون رو ساواک برد و اما بعدش نتونستیم پیدا کنیم. این از نظر علمی، از نظر فقهی. از نظر اصولی هم که اصول وقتی میگفت در اینجا همه فضلا آمده بودن و آقای امینی اصفهانی ایشون میگفت من در دور اول طهارت ایشون رفتم در یه مسجد کوچیکی بود و نزدیک مسجد فاطمیه، اونجا میگفت 7-8 نفر بودیم. ولی وقتی که طهارت شروع شد یه مقداری شد، من دیدم که کم کم جا نیست دیگه. آمدیم جا رو گذاشتیم توی مسجد محمدیه. شاگرد ایشون آقای مطهری بودند، آقای بهشتی بودند، آقای مظاهری بودند و آقایون دیگه هم بودند، ولی اینا از شخصیت‌های بارز حوزه بودند که می‌آمدند درس ایشون و از نظر علمی واقعا این آقایونشون رو قبول داشتند. با اینکه خود ایشون هر چه تفره می‌رفت به اینکه شناخته نشه، نمی‌خواستن بشناسنش، یک نفرم نمی‌خواست بشناسه ایشون رو، ولی خدای متعال جوری کرد که ایشون رو اونچنان شناختن که دنیا الان هنوز داره روش حساب میکنه که این مرد کی بوده و چی بوده. از نظر علمی ایشون فقط فقه و اصول نداشت. ایشون از نظر فقه، اصول، فلسفه، عرفان، علم عروض، ادبیات، ایشون میدونید که یک کتاب درباره علم عروض نوشتند. علم عروض یه علمی بود که اون روز کسی دنبالش نبود، اما ایشون نوشتن یه کتاب و نمیدونم چاپ شده یا نه. بالاخره ایشون از نظر علمی بسیار بالا بود. اگر بخوایم دونه به دونه اینا رو بحث کنیم مسائل رو، دیگه نمیتونیم. و من در باب طهارت به خصوص در این 3 مسئله ایشون مطالعه باید بکنن. ایشون دقایق فقهی رو که دیگران نتوانستن حل بکنن ایشون حل کرده در این 3 بحث مشکل، حیض و نفاس و استحاضه. این از مشکلات علمیه.
به شما عرض کنم که در مسئله نوآوری ها، یعنی مسائل مستحدثه، خب اون بحث علاهده داشت. این گاهی بالمناسبه در درس، در درسی که عنوان کرده مثل ایشون مکاسب مطرح می شود، این نوعاً مطرحش در جلسه بحثی منزل بود، جلسات استفتایی که استفتاهایی که می شود اون وقت مسئله محدثه وسط می آمد و بحث می کردن. یه مسئله درس معموله، یعنی کتب معموله رو که از زمان شیخ بوده تا حالا که موضوع بحثشون هم مکاسب می زنن، مکاسب محرمه شیخ می زنن، به معاملات خیارات تا بره بکاره، یا در باب فقه در باب مثلا مطرح میکنن عروت الوثقای مرحوم آصف کاظمی یزدی رو روی او بحث میاد، یا اصول مثلا فرض بفهمید کفایه صاحب کفایه رو. اینا موضوعات بحثیه. در موضوعات بحثی که اینی که معنون شده در کتب ما، مرحوم امام مسلط بود، خوبم ورود و خروجش هم بسیار خوب، هم در فقهش هم در اصولش، عرض میکنم. ولی چیزی که هست نسبت به مسائل مستحدث افکار مختلفه میامد وقتی عنوان میشد، فرض کنم یه چیزی به نظر من میرسید، من مطرح میکردم، یه چیزی دسته هم آقای بنبام مثال آقای رزوانی مثلا میرسید. اینا یه چیزایی بود علاهده که این بحثش خب تا تعمق پیدا میکرد و نتیجتاً به قول امروزی ها فصل و ختامش باز خود امام رسول الله علیه بود که بی جای جمع و جورش میکرد. و واقعاً هم میتونه آدم بیه زود سلطه پیدا میکرد، واقعاً زود احاطه پیدا میکرد و سلطه پیدا میکرد بر این امری که الان تازه است. حالا فرض فهمید متعدد سوالات شده در رابطه با نماز، که کسی که با هواپیما سفر میکنه، خب اینجا نماز صبحشو میخونه، باز میرسه یه جه دیگه اول صبح، نماز صبح باید بخونه یا نخونه؟ باز اونجا بخونه، دو مرتبه میره هواپیما، چهار ساعت دیگه یه جه دیگه میرسه، باز هم از آن صبح درشون میشه. خب این بحثه که ما در یه روز، در 10 ساعت، در 8 ساعت 4 تا نماز صبح بخونیم یا نه. خب این بحث مفصل شده که آیا بر ما 24 ساعته 17 رکعت نماز لازمه یا نه. صحبت 24 ساعت نیست 17 رکعت نماز، صحبت اینه که ما صبح بعد نماز بخونیم یا ظهر بعد نماز بخونیم یا شب بعد نماز بخونیم. خب هر وقت این موضوع محقق شد نماز بر ما واجب میشه. حالا ولو اینکه در 10 ساعت ما 5 تا نماز صبح بخونیم، این خب بحث شده. خب تا میرسم به جایی که نه مثلا 17 رکعت بیشتر بر نماز واجب نیست، خب اینا بوده و واقعا هم امام هم در اینا و خودش هم اصرار داشت که بگردید این مسائل رو پیدا کنید، مورد ابتلا آیندگان میشه. من یادم خدا رحمت کنه مرحوم لطف ماخویی رو، یه روزی زلزله آمد در بیون زهرا، رادیو اطلاع داد آقای خویی فرمود بیاید شب مسائل زلزله رو مهیا کنیم. آقا تقریبا 2 هفته 3 هفته بحث توارث موتای زلزله محقق شد. بعد از 4 هفته آقا استفتاءات اومد، همه در رابطه با همین که فلانی فلانی پدر پسر زن همه اینا فوت کردن، نمیدونیم کدوم مقدم کدوم متأخر. حالا بیا بحث مرحوم امام هم این اصرار رو داشت که این جریانات که متحقق خواهد افتاد تو این وضع فعلی روزگار که داره پیش میره، این مسائل زیادی رو میتونه مطرح بکنه، خودتون بشینید این برنامه ها رو پیاده کنید، یعنی تصویر همچین مسائل رو بکنید تا بحثش بکنید که وقتی مورد ابتلا شد لنگ نمونید. واقعا این جنبش بود و خوبم بودم.
آیت الله محمد یزدی درباره مباحث امام راحل علیه الرحمه در مسائل مستحدثه، چگونگی استدلال و نگاه عمیق علمی امام عزیز در این گونه مسائل می‌فرمایند:
مباحثی که در آخر کتاب تحریر آمده است تحت عنوان مسائل مستحدثه، مباحثی هست که ایشون در یک تابستان در قم تدریس فرمودند. این یه نکته است خودش که اساتید بزرگ در فرصت‌های تعطیلی سعی می‌کنند مباحثی که در یک زمان کوتاهی میشه وارد مسئله شد و بررسی کرد و به طور کامل از مسئله خارج شد، زمان زیادی نمیبره، در فرصت‌های تعطیلی مطرح می‌کنند. یه مسئله‌ای که مثلا 10 روز 15 روز 1 ماه میشه قشنگ وارد شد و خارج شد، از فرصت‌های تعطیلی این استفاده رو می‌کنند. و من بارها هم به اساتید زمان خودمون عرض کردم که این روش سنتی رو از بزرگان یاد بگیریم که ادامه بحث‌های طولانی که در شرایط عادی در حوزه‌ها بحث میشه تو تابستان‌ها و تعطیلات مناسب نیست، به خصوص مسائل متفرقه‌ای که مورد احتیاج قرار می‌گیره. در اون تابستان و مسائل مستحدثه از جمله چیزهایی که میشه اشاره کرد، ذهن وقاد امام که چیزهایی رو که این روزها شاید بیشتر عملی شده است، اون موقع هنوز عملی نبود، امام مطرح کردن و بحث کردن. مثلا حالا مسئله بلیطای بخت آزمایی اون روز معروف بود و ایشون این بحث رو مطرح کردن، در فاصله مدتی هم نظر نهاییشون رو دادن که توی تحریر الان آمده است و به اشکال مختلف در حقیقت این جایزه هایی که گذاشته میشه، بلیط هایی که فروخته میشه، اشکال و انواع مختلفی که داره بررسی شد و بحث کردن. یک مسئله جالبی که بود مسافرت به شکل به اصطلاح عمودی، که اون موقع اصلا این تصور خیلی کم قابل تصور بود در اون موقع، یعنی حدود مثلا نمیدونم باید بگم نزدیک 40 سال قبل، 37-38 سال قبل این مسئله رو امام مطرح کردن که در مسافرت‌های عمودی، یعنی کسی از زمین بالا میره، همین شرایطی که در مسافرت‌های افقی متعارف از روی زمین احکامی داره که مثلا 8 فرسخ باشه یا 4 فرسخ رفت و برگشت بشه، 8 فرسخ کافیه، نماز شکسته میشه، قصد مسافرت چنین باید باشه، مسافر حرام نه سفر حرام نباید باشه و دیگر بحث هایی که درباره قصر و اتمام نماز مطرحه، ایشون در مسافرت های عمودی مطرح کردن که اگر یک انسانی به شکل عمودی مسافرت بکنه این احکام سفر رو داره یا نداره. این طرح خود این مسئله اون موقع برای ماها خیلی جالب بود، مگه میشه با سفر عمودی؟ حالا الان زمان ما که حالا سفر به کره ماه بعدها شکل گرفت، سفرهای دیگه شکل گرفت و الان مسافرت هایی که در وسائل به اصطلاح ماهواره ها الان مطرح میشه با موشک های مخصوصی، مثلا حالا گاهی برای تعمیر میفرستن، گاهی برای خود بالاخره انسان هم همراه میره، این بحث ها مثلا مطرح شد. اون حالت تفقه و در حقیقت فهم دقیق از روایات باب که این نوع سفر رو هم میگیره یا نمیگیره و از ادله سفر که حالا در متن قرآن کریم مثلا هست، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر، درباره روزه، این علی سفر همین سفر متعارف عادی معمولی هست یا علی سفر کل سفر است، هر سفری، خب سفرها بند و اقسامی داره، مثلا بحث شد. و همینطور یه سری مسائل جدیدی که اون روز مسئله پیوند اعضا رو مثلا امام مطرح کردن، در حالی که پیوند اعضا به شکلی که امروز یک مسئله عادی شده، اون روز ایشون مطرح کردن و بررسی کردن و مثلا دربارش نظر دادن، که خب این نظرات توی خوشبختانه در حال حاضر در کتاب رساله معروف ایشون تحریر الوسیله، که میدونید تحریر الوسیله حاشیه کتاب وسیله مرحوم سید اصفهانی است. همینطوری که میدونید در این قرن اخیر بعد از مرحوم سید یزدی صاحب عروه الوثقی، اکثر مراجع و مجتهدین حاشیه بر عروه میزدند و میزنند. خود امام هم حاشیه بر عروه دارند، که یک عروه‌ای که اخیراً چاپ شد، حاشیه به اصطلاح 9 حاشیه‌ای که از جمله حاشیه امام را هم داره، ولی امام به دلیل امتیازاتی که در کتاب وسیلت و نجات مرحوم سید اصفهانی، یعنی سید ابوالحسن اصفهانی که در عصر خودشون از مجتهدین عالی مقام و مراجع بزرگ بودن، حاشیه بر وسیلت و نجات زدن که یا در حقیقت تحریرشون تحریر الوسیله بهش میگن، به خاطر همینه که اون کتاب وسیلت و نجات رو تحریر کردن، یعنی متن رو با فتوای خودشون تنظیم کردن و کتاب تحریر به وجود اومده که متن مال مرحوم سیده، مواردی که ایشون حاشیه دارن جزء متن میکردن، یعنی در مقایسه اون اصل وسیله مرحوم سید و حاشیه ایشون میشه تحریر الوسیله. و در آخر تحریر الوسیله این مسائل مستحدث آمده است. این یه نکته که ما اون موقع خب متوجه اون عمق و دقت فقهی ایشون شدیم.
امیدواریم خداوند روح بلند امام عزیزمان خمینی بزرگ را با پیشوایان دین محشور کند و ما را هم در عمل کردن به دستورهای دینی و وظیفه‌های شرعی موفق بدارد. به پایان برنامه دیگر از مجموعه سیره آفتاب رسیدیم. در برنامه آینده به برخی از مبانی فقهی و اصولی امام بزرگوار رحمت الله علیه اشاره خواهیم کرد. برایتان لحظاتی سرشار از ایمان و معنویت آرزو می‌کنیم و تا فرصتی دیگر به معبود بی همتا می سپاریمتان. خدا نگهدار، التماس دعا.
سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی. سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی. در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی. در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی. در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران.
لحظاتتون قرین سلامتی دوستان گرامی، امیدواریم که تا این لحظه از مجموع برنامه های بخش شبانگاهی بهره برده باشید. سیره آفتاب رو تقدیمتون کردیم با درود فراوان به روح پرفتوه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. از طرف خودم و تمامی همکارانم خدمت شما گرامیان تبریک و تهنیت عرض میکنم ولادت با سعادت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام کریم آل طه رو، و انشاءالله هر جا هستید توی این ایام، توی این شب مبارک انشاءالله حاجت روا بشید. تمامی شمایی که دستی به دعا دارید و خداوند رو به مجتبای آل طه قسم میدید.
تو مجتبایی، تو مقتدایی، تو مجتبایی، تو مقتدایی، امید دلهایی، کریم آل محمدی و عزیز زهرایی، عزیز زهرایی. مولانا حسن، مولانا حسن، مولانا حسن، مولانا حسن، مولانا حسن. فروغ عشق و محبتت را به سینه دارم من، فروغ عشق و محبتت را به سینه دارم من. به بحر غم ها ز مهر پاکت سفینه دارم من، همیشه مرغ دلی به کوی مدینه دارم من. چو قطر سوی تو آمدم من، تویی که دریایی، تویی که دریایی. مولانا حسن، مولانا حسن.
صلی الله علیک یا حسن ابن علی ایها المجتبی ابن رسول الله. دوستان گرامی، باز هم خدمتتون تبریک و تهنیت عرض میکنیم و آرزو میکنیم که انشاءالله هر جا هستی دلتون شاد و تنتون سالم باشه و لبتون خندان. اما این چنین شبی، یا بهتر بگم این چنین شبهایی، شبهایی که ما بایستی که از دعا دریغ نکنیم و تا اونجا که میتونیم از طریق دعا به خداوند بزرگ خودمون رو نزدیک کنیم. 13، 14 و 15 رمضان مبارک به ایام البیض ماه رمضان معروفه و دعایی وارد شده، دعای رفیع الشأن که از حضرت رسول صلوات الله علیه و آله روایت است که جبرئیل برای اون حضرت رو بود در وقتی که در مقام ابراهیم علیه السلام مشغول نماز بود و اینطور که در مفاتیح اومده قبل از دعای مجیر، کف امی در بلد الامین و مصباح این دعا رو ذکر کرده و در حاشیه اون اشاره به فضیلت اون دعا کرده. از جمله فرموده هر که این دعا را در ایام البیض ماه رمضان عرض کردم خدمتون که 13، 14 و 15 ماه مبارک رمضان این دعا رو بخونه گناهانش آمرزیده میشه، اگرچه به عدد دانه های باران و برگ درختان و ریگ بیابان باشه، و برای شفای مریض، غذای دین، غنا و توانگری و رفع غم خوندن اون نافعه و اون دعای مجیره که در برنامه خلوت انس با نوای حاج محمد رضا طاهری 45 دقیقه تقدیمتون.
معاشران، گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه‌اش دراز کنید. حضور خلوت انس است و دوستان جمعند، و ای یکاد بخوانید و در فراز کنید.
بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا،
خلوت انس
سوی تو به امید عطا
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شما شنوندگان و عزیزانی که سر سفره دعا و مناجات همراه برنامه خلوت انس هستند. وجود نازنین امیر المؤمنین علیه السلام در یک روایت زیبایی فرمودن: الدعا مفاتیح النجاح و مقالید الفلاح. دعا و نیایش کلید پیروزی و رستگاری هست. حضرت فرمودند: و خیر الدعا ما صدر عن صدر نقی و قلب نقی. البته بهترین دعاها اون دعایی است که از یک سینه پاک و از یک قلب پرهیزگاری خارج میشه. در شرایط دعا و مناجات آمده که شخص قلبش رو از گناه پاک بکنه، دلش رو از زشتی ها و کدورت ها پاک بکنه. انشاءالله کسی نباشه که ناراحتی از دیگران، کدورتی از دیگران به دل گرفته باشه، که انشاءالله با یک قلب صاف و با یک دل نورانی در خانه خدا بریم. ای آن که در حق کسی که به تو امیدوار است کرم می فرمایی، ای آن که در باره کسی که نافرمانیت کرده حلم می کنی، و ای آن که در عین عظمت و بزرگی رؤوف و مهربانی. ما همچین خدایی رو داریم و خوب صفات خدا رو در وجود خودمون هم انشاءالله آرام آرام بپرورانیم. یکی از دعاهای بسیار زیبا و نورانی دعای مجیر هست. دعای مجیر در کتب متعدد روایی آمده است. یکی دیگه از توصیه هایی که اهل بیت فرمودن برای خواندن این دعا، فرمودن کسی که برای مریضی میخواد دعا بکنه که شفا پیدا بکنه، یکی از بهترین دعاها دعای مجیر هست. اگر کسی دینی داره و قرضی داره، توانایی پرداخت اون رو نداره برای قضای دین، یکی از توصیه های اهل بیت خواندن دعای مجیر هست، که اون فرازهای بلند ابتدایی این دعا که ما یک به یک خدا رو با رحمانیت و مهربانی و کرم و جود و همه صفات زیبا قسم میدیم که خدایا تو همه این صفات رو داری، پس ما رو و بدن ما رو، جسم ما رو از آتش جهنم دور کن، قسم میدیم و خدا رو یک به یک میخوانیم برای اینکه انشاءالله خداوند متعال ما رو از آتش جهنم دور بکنه. این شعر رو هم هدیه کنم به همه مناجاتیان، هر که سوز جگر و اشک روانش دادن بر سر کوی مناجات امانش دادن. آن که کردید نظر کرده صاحب نظران، جلوه حضرت معشوق نشانش دادن. انشاءالله همه با هم زمزمه بکنیم دعای مجیر را.
همه دردم بیا، درمان من با همه دردم بیا، درمان من با به یاد دیده گریان من با تو که مهر زمینی ماه من شد، تو که مهر زمینی چه روح جهانی جان من باش، نگاه کن بی سر و سامانیم را، نگه کن بی سر و سامانیم را، سرانجامم شب و سامان من با شب ها مرا کشت، گناه ها همی آقا جان اگه نگام نکنی، شیطان با گناه منو میکشه، چو رفتی ظلمت شب ها مرا کش، بیا 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 مولا، بیا با زخدر چابان من با کن از چشم گریانم جدایی یبن زهرا، چو اشکی بر سر مژگان من با عشقی بر سر مژگان من با شب ابن الحسن.